یا نه بالاخره دو تا زنن، یکیشون مال یک خانواده است، یکیشون مال یک خانواده دیگه است، اینا ممکنه در جهات حیثیتی تفاوت بکنن، مهر و مثلشون تفاوت بکنه و کسی قائل بشه بر این که اون مهر مذکور در وقت تقسیم بر اساس مهر المثل باید تقسیم بشه نه علی السویه. آیا این جهل در اینجا ضرر داره یا ضرر نداره؟ یعنی این موجب بطلان میشه یا نه؟ ازا در اینجا دو تا بحث مطرح کردن، یک بحث در صحت و فساد اصل عقد که دو نفر رو یا سه نفر رو در یک صیغه تزویج بکنن صحیح است یا صحیح نیست، یک بحث در یک مهر معینی که میخواد تقسیم بشه روی اینها و سهم هر کدام احیانا اگر گفتیم مهر المثل لالت میشه غیر معین و اگر بگیم مساوی خب ممکنه کسی قبول نکنه بگه مساوی، چرا مساوی؟ زنها مساوی نیستن که، به هر حال فرق میکنن، با هم تفاوت میکنن، چند تا زن هستن، نمیشه گفت مهر مساوی. آیا این مهر صحیحه یا مهر باطله و عقد صحیحه؟ یک بحث در صحت و فساد عقد، یک بحث در صحت و فساد مهر. در بحث صحت و فساد عقد اکثرا قائل شدن به صحت عقد، گفتن عقد رکنش زوج و زوجه است. حالا فرض کنید اون مهر هم اشکال داره، نمیدونیم که آیا با مهر المثل یا علی السویه است و یه مقداری سهم هر کدام جهل درش پیدا میشه، اما ربطی به عقد نداره و عقد همطور که بارها گفته شده زوج و زوجه دو رکن عقد نکاح هستن و وقتی میگه مثلا زوجت و مثلا صغرا و کبرا به زید و عمر، فرض کنید که زید و عمر دو نفر هستن، صغرا و کبرا دو نفر هستن، صغرا و کبرا اسم دو نفره، نه صغرا و کبرا منطقی، صغرا و کبرا دو تا زن مثلا برای زید و عمر با یک صیغه تزویج بکنه، میگن صحیحه. و نسبت به مهر بحث جداییه. پس عقد صحیح هست بلا اشکال، کما این که اگر در عقود معاوضی چند چیزی را که با هم مشترکن، مثلا دو تا ماشین رو، سه تا ماشین رو، دو تا کتاب رو، سه تا کتاب رو، چیزهایی که با هم مشترکن نه چیزهایی که با هم فاصله دارن، مثلا یک کتاب با یک خونه، یک کتاب با یک ماشین، مثلا نه دو تا ماشین، دو تا بیت، دو تا شیء مشابه یا مشترک رو با یک صیغه بیت و بیع بکنن و مبیع و مثلا ثمن هم مشخص باشه، بلا اشکاله و همه گفتن صحیحه. اینجا هم عقدش صحیح باید باشه. خب حالا اینجا یک نظری داریم، من بعد عرض میکنم که ببینیم آیا واقعا چی باید گفت، ولی مشهور گفتن این عقد صحیحه و بعد وارد شدن در مهریه. در مهریه اختلاف جدی وجود داره که برخی قائل به تقسیم علی السویه شدن و بعضی قائل به تقسیم علی مهر المثل، یعنی باید دید که مهر المثل این دو تا زن، سه تا زن که در یک صیغه تزویج شدن، مهر المثلشون مثل همه با هم یا با هم تفاوت میکنه، این از یک خانواده علم، اون از یک خانواده شغل و کسب و کار، اون از یک خانواده مثلا هنر و صنعت، اینا از خانواده های مختلف هستن و در عرف مهر المثلشون متفاوته. حالا دو تا یا سه تا از این خانمایی که از سه تا خانواده دو تا خانواده هستن و مهر المثلشون مختلفه در یک صیغه زوجت و تزویج شدن و حالا به قول شما عقدم صحیح، ولی مهر مجهوله. چون مثلشون معلوم نیست چقدره و سهم هر کدام چقدر میشه. جهل در مهر موجب بطلان مهر میشه. دیگران گفتن که حالا به خصوص فتوای خود مرحوم محقق میفرمایند که نه، این جهل هم اینجا مضر نیست و مهر المثل قائل شدن اشبه به قواعد تا تسویه و مساوات. درسته دو تا زنن، دو تا دخترن در یک صیغه برای دو تا پسر عقد میکنن، یا یک عبارتی در البته عبارت شهید وجود داره که اگر اصلا مثلا سه تا چهار تا دختر هستن و سه تا چهار تا پسر هستن و لازم نیست که هم دخترای یکی باشن و یا پسرای یکی باشن، اینا وکالت میدن به یه نفر، میگن که شما اینا رو مثلا ازدواجشون رو صیغه‌شون رو بخون، بعد او بگه که انکحت و موکلتی فلانه لفلان و فلانه لفلان و فلانه لفلان و همه رو با یک صیغه عقد بخونه. گفتن صیغه عقد درسته، صیغه اشکال نداره چون رکن صیغه ایجاب و قبوله و ایجاب و قبولم موجب قابل مشخصه، موجب مثلا زنه و اینم وکیلش داره میگه انکحت و فلانه لفلان و فلانه لفلان، پنج تا انکحت رو نمیگه، یک انکحت رو میگه و این پنج نفر رو چهار نفر رو کمتر بیشتر مثلا مثل فرض کنید ازدواج هایی که کمیته امداد انجام میده، گاهی یه ده تا خانواده، بیست تا خانواده، پنجاه تا خانواده رو میخواد مثلا اینا رو مراسم براشون بگیره، خب در یه مراسم واحد براشون میگیره، همینطور که در یک مراسم واحد میگیره در عقد هم با یک عقد واحد خونده بشه. این درسته یا درست نیست؟ به هر حال اکثر آئین فقها ها فرمودن که عقد صحیحه و تعدد در عقد موجب فساد عقد نمیشه، اما در مهر به دلیل این جهل و این اختلاف که آیا علی سویه باید تقسیم بشه چون در عقد واحد خونده شدن یا علی مهر المثلشون و مهر المثلشون مختلف و نامعلومه، چون معلوم نیست این مسئله، اگر قائل شدیم که باید با مهر المثل تقسیم بشه نه علی سویه، یا اگر قائل شدیم علی سویه، خب خیلی روشن هست علی سویه، وجه علی سویه چیه؟ وجه مهر المثل چیه؟ چرا این مهر باید علی سویه تقسیم بشه در حالی که این چند تا دختر هر کدام یک شأنی دارن غیر از شأن دیگر و با همه تفاوت‌هایی دارن در مثلا خانواده، در زیبایی، در سن، در معلومات، در کمالات، در بالاخره مختلف با هم هستن و ممکنه محروم مثلشون با هم اختلاف پیدا بکنه. اگر قائل شدیم که علی سویه، که درسته که ممکنه محروم مثلشون مختلف باشن، ولی مهر المثل مال جایی است که اصل مهری ذکر نشه، والا قبلا ما خوندیم که مهر ما تراز آیا بهی، هر چرا که دو طرف راضی شدن اون مهر هر چی میخواد باشه، در طرف اقل باید از مالیت نیفته، در طرف اکثر هم کان ماکان، ولی جا گفتن قل او کسر، در متن روایات بود که المهر ما تراز یا علیه قل او کسر، و گفتیم این مضمون در روایات تقریبا به طور تضافر یا تواتر وجود داره. بنابراین گرچه مهر المثلشون ممکنه مختلف باشه، ولی اصلا مهر المثل مال وقتی است که مهری ذکر نشه، مهر المسمایی نباشه، ولذا ممکن است کسی مهرش مهر المثلش از نظر خانوادگی و فامیل و معلومات و سوابق اینا خیلی بالا باشه، ولی خود مثلا ولیش یا خودش با مهر کمی راضی میشه. همینطور که مثال زدم بارها، مثلا دختری هست فرض کنید با معلومات، با کمالات، با از خانواده علم، اما به هر حال مقدس هم هست، میگه که من بیشتر از مهر سنه نمیخوام، مهر سنه 500 درهمه و همون 500 درهم، یا فرض کنید حالا در زمان ما میگه به عدد مثلا 14 تا 3 که من بیشتر نمیخوام، در حالی که اگر مهر المثلش رو بخواید بگید مهر المثلش بیشتره از نظر عرفی، ولی تراز یا علا کمتر از مهر المثل، به بلا اشکال هم هست. ما گفتیم مهر اونیه که ترازه یا علیه. بنابراین مهر المثل مال جاییست که مهر المسمایی نباشه، اون موقع تبدیل میشه به مهر المثل و طبعا اختلاف هم هست. اما اگر مهر المسمایی باشه جای طرح مهر المثل نیست. بنابراین در اینجا که یک با یک صیغه دو نفر رو تزویج کردن با یک مبلغ معین، گفته شود که این مبلغ معین علی السویه تقسیم میشه، این وجه علی السویه ترازیه به اصطلاح طرفین باشه.
اگر یکیشون با بکر باشه یکیشون سید باشه اون وقت چی؟
سید و غیر سید فرق
نمیکنه. نه سید نه، بکر و غیر بکر.
بکر و غیر بکر باشه. خب ولی بازم چه فرق میکنه؟
خب بکر گرونتر از اونه.
ولی ترازیا به کمتر، کرادر از یابی بیشتر.
ترازیا چون که
مهر المثل قیمتش بیشتر مال جایی که مهری ذکر نشه، یا کمتر مال جایی که مهر ذکر نشه، مهر المثلش کمتره یا بیشتره.
این انگار ذکر نشده.
ذکر نه، بحث همینه که ذکر شده ولی دو نفر زن هستن، به قول شما یکشون بکر و باکره است، یکشون سیه بعد، ولی هر دو راضی هستن به سهم اون چیزی که اینجا ذکر میشه، نصف از این مثلا مرد راضی هست،
به سهم متعارف راضی هست. خب متعارف هم متفاوته.
من و شما که پیششون نبودیم که ببینیم به چی راضی هست. من و شما که پیش اون دوتا دختر نبودیم که ببینیم راضی هست یا راضی نیستن. پیش اون طرف هم نبودیم. به وکیلشون گفتن ما به نصف از اون چیزی که در این قرار داده هست راضی هستیم. تموم شد. یکشون هم باکنن، یکشون هم سیدن. و روایات هم میگوید که المهر متراز یا علیه. تموم شد. نه حدی داره در کمی و نه حدی داره در زیادی. در زیادی هر چه میخواد باشه، در کمی هم هر چه میخواد باشه، منتاش از مالیت نیفته. این قبلا بحث شده دیگه، بحثی نداشته. خب اینجا یک مسئله نظری باید بگم که وجود داره، اجازه بدید، چون در یک جلسه گذشته در اونجایی که فرد مسلمانی دانسته در عقد مالایوم لک رو جعله مهرا، در جلسه قبلی یا جلسه ما قبل مطرح کردیم و ما اصرار داشتیم بر بطلان عقد و آیون اصرار داشتن بر صحت عقد. یادتون هست که استدلال ما چی بود و استدلال آقایون چی بود؟ البته در من عرض کردم تنها هم نمیخوام بگم ما قائل بودیم به بطلان، برخی دیگه هم قائل بودن به بطلان، ولی استدلال چی بود؟ استدلال این بود که عقدی که مهر درش اصلا ذکر نشه یا حتی شرط بشد عدم مهر، بلا اشکال اون عقد صحیحه، چون رکنش موجب و قابله و موجب و قابله هم هستن. اما عقدی که وابسته بشود به یک شیعی که غیر شرعی هست، اون وابستگی تأثیر می کند در عقد و اون عقد هم باطل می شه. ما معتقد بودیم به بطلان. اینجا دوستان بعضی ها می گفتن نه اینجور نیست، وابستگی نمیاره. منم اصرار داشتم که وابستگی میاره. حالا یه مقداری بحثم طول کشید اگر یادتون باشه، گفتیم که انشاء عقد به فلان یا علا فلان، مثلا انشأت و زوجت و فلانی رو وقتی داره انشاء میکنه میگه زوجت و فلانه به 5 تا 6 خمر و 6 خمر فرانسوی مال کارخانه فلان ذکر میکنه، خب اینجا مهرش باطله برای اینکه لایملکه، عقدش صحیحه. اکثران هم گفتن بله عقدش صحیحه، مهرش باطله. ما عرض کردیم عقدش هم باطله. چرا؟ برای اینکه این انشاء وابسته به یک شیء غیر مملوک فرق میکند با انشایی که اصلا ذکر مهر نشه یا حتی شرط عدم بشه. در اونجایی که اصلا ذکر نشه، خب رکن عقد موجوده و عقدم صحیحه بلا اشکال، متفق علیه هم هست که عقد صحیحه. و یا شرط عدم اگر بشه دیگه بهتر، شرط شده که هیچ چیزی نباشه، خب زوج و زوجه هم وجود دارن و عقدم خونده شده، عقد صحیحه. اما وقتی میگه زوجتو و زوجتو باید انشائی باشه، اخباری نمیتونه باشه، و و انشا یک امر ایجادیه و این ایجاد فرق میکند در مرحله ایجاد به اصطلاح عالم انشا. در عالم انشا وقتی میخواد بگرد زوجت و علا فلان علا هر پشت و شیشه خمر فرانسوی کارخونه فلان با زوجتو، نمیشه اینجا دیگه گفت که این زوجتو جدا، این علا چند تا شیشه خمر مثلا فرانسویش هم جدا و این باطله ولی اون صحیحه. ما اون رو قبول نکردیم دیگه، حالا شما قبول کردید نکردید اینجا اختلاف بود. بعضی دوستان آخرش اکثرا دوستان تایید آوردن، از جمله اون مسئله نصف شدن مهر المثل رو تایید کردن که در جایی که قبل از دخول بخواد به اصطلاح طلاق بده معلوم میشه عقد مقید میشود به اون مهر مسما که ذکر شده، ولذا اگر قبل از دخول طلاق بده میبایست حتما نصف مهر رو بپردازه. من نمونه های دیگری بحث شد. من میخوام بگم اون شبهی که اونجا ما داشتیم عیناً اینجا این شبه رو داریم، ولی در شرایط چیزی ذکر نشده، در مسالک هم چیزی ذکر نشده. یعنی که من دقت کردم در جواهرم چیزی ذکر نشده بود از این باب، ولی اون شبهه رو که اونجا خیلی وقت شریف شما ها گرفته شد و بحث کردیم، ولی من واقعا نشدم که در عالم انشا چون عقد نکاح انشائیه باید انشائی باشه، طرف باید قصد انشا بکنه، متفق علیه فتاوا هست، و انشاء بدون ذکر مسمایی از مهر یک نوع انشاء، ولی انشاء با ذکر مسمایی یک مهر انشاء مقیده و انشاء وابسته است، و انشاء وابسته اگر اون قیدش قید غیر شرعی باشه سرایت میکنه و اینم غیر شرعیش میکنه. از این جهت ما اونجا گفتیم قائل به بطلان شدیم، گرچه خیلی ها جدا کردن، گفتیم بله عقد جدا معلوم است که صحیح هست، عقد مستقل معلوم است که مهر غیر مملوک هم باطل است قطعا. اینا در عالم تشریع و در عالم به اصطلاح اعتبار مشخص است که مهر باید مملوک باشد، غیر مملوک باشد باطله. بله این درسته. عقد فقط میبایست زوج و زوجه باشن، محرم نباشد، درسته. بله درسته. ذکر عدم هم بکنیم، درسته. اینا همه درست. اما بینکم و بین الله در عالم انشا وقتی میگد زوجت و مثلا این زن دختر رو یا این موکل خودم رو زو موکله خودم رو زوجت و علا فلان، این قید در حقیقت سرایت کننده و وابسته است. ما اینطور استفاده میکردیم، من نتونستم من خودم رو قانع کنم. آیا اون شبه اینجا نمیاد؟ حالا اینجا که من درو تقریب بکنم،
این دلیل میخواد خلاف مشهور رفتن، خلاف اجماع رفتن، برای یه روایتی تعیید.
من خلاف مشهور خیلی رفتم و خیلی هم میرم. قول به شما میدم خلاف مشهور خیلی رفتم و خیلی هم میرم و کاری به مشهور ندارم. چرا؟ برای اینکه بارها اینجا عرض کردم اون مشهوری که آقایون میگن نباید خلافش رفت، نه این مشهور است که از مثلا 3-4 قرن پیش تا الان بین همه مراجع مشهور است. این مشهور رو من اعتبار براش قائل نیستم. اون مشهوری رو بارها عرض کردم، اون مشهوری رو باید بهش اعتنا کرد و معتبر دانست که در صدر اول اسلام که روایات هنوز در دست نبوده، کتب در دست نبوده، تنظیم نشده بوده و در حقیقت متفرق بوده و تقریبا حالا تازه از اون 100 سال ممنوعیتی که خلیفه دوم ممنوع کرده بود به اصطلاح نقل روایات را، ولی امیرالمومنین سلام الله علیه و اصحابشون فرموده بودن روایات رو حتما حفظ بکنید و خوشبختانه این امتیاز روایات ماست. در اون زمان یا در زمان به هر حال زمانی که حتی برخیش زمان نواب امام زمان سلام الله علیه هست که امکان ارتباط با اونها وجود داشته، مثل اونجا رو اون شهرت رو قبول کردیم، حتی گفتیم اون شهرت گاهی ارزشش ارزش یک روایت هم هست. اما فرض کنید از 500 سال پیش به این طرف همه فقها گفتن، یعنی همه فقها از کجا گفتن؟ از همین روایاتی که دست ما هم هست، ولی از همین روایات ما جور دیگه میفهمیم، اشکالی نداره. و به قول آیت الله معروف حفظه الله خاتم المجتهدین گفتن غلطه، و اصلا دست علم رو بستن غلطه. اجازه بدید که دست علم باز باشه، اجازه بدید ما قائل به انفتاح باب علم هستیم، نه قائل به انسداد باب علم. در اصول این همه وقت صرف کردیم، حالا خوشبختانه اواخر دیگه توی حوزه‌های علمی به تدریج بحث انسداد باب علم گذاشتن کنار و گفتن باب انسداد علم اصلا نباید بحث کرد، باب علمی مفتوحه و باب انسداد رو بذارید کنار. و باب علمی مفتوحه یعنی چه؟ یعنی اون چه که دست ماست اینا همش علمیه، یعنی اینا روایات ما، از این روایات ما میتونیم علم پیدا کنیم. از روایات فهمیدن تفاوت میکنه، زمان و مکان هم نقش داره. و این جمله البته مال امام راهب رضوان الله تعالی علیه است، در فهم روایات، در برداشت روایات، نه اینکه زمان و مکان موجب میشود که یه روایتی لا روایت بشه یا یه موضوعی لا موضوع بشه. موضوع همون موضوعه، روایت هم همون روایته، ولی خیلی تفاوت میکنه. و مثال‌های هم زده شد، مثلا خون، مثل منی، مثل میته، مثل نمیدونم خیلی احکامی که الان به دلیل تغییر شرایط احکامش هم خیلی عوض شده و میتونه عوض بشه. وقتی گفته است مثلا عدم و نجس، ما هم میگیم عدم و نجس، ولی اون موقع مثلا میگفتن هیچ خاصیتی برای دم نیست مگر برای تسمید، یا مثلا در اوائل چیز گفتن مگر برای تسمید. ولی الان قطره قطرهش ارزش جان یک انسان رو داره. چرا؟ به خاطر اینکه امروز امکان استفاده از دم به شرایطی هست که واقعا جان یک انسان رو میتونه حفظ بکنه. نمیدونم حالا شنیدید یا نه، آقایونی که میبایست یه اصطلاح معروفی داره که در هفته یکی دو بار کل خون بدنشون رو باید عرض بکنن، دیالیز میکنن. خب این خون مساویه با حیاتشونه که اگر نکنن اصلا زندگی نمیتونه بکنه. داره خون ارزش داره. حالا الان باید گفت خاصیت خون فقط تسمیده، ارزش خون فقط تسمیده، یا اصلا اگر اسم تسمیده ببرید میخندن و میگن یعنی چه؟ اصلا تسمید اینجا غلطه، یعنی کود مزرعه رو با خون نمیشه با کود مزرعه کرد. ولی قدیم چاره نداشتن، وقتی مثلا دامداری های سنتی و یا کشتارگاه سنتی این همه خون داشتن، به خونه رو چه کار میکردن؟ میبردن مثلا تصمیم میکردن. حالا بگذاریم، حالا این البته خونه انسان با خونه حیوان هم تفاوت
هایی داره. یعنی این که اگر مهر مالای املک بود تبدیل به رکن میشه، در واقع اینجوری شما داری میگید.
پس شما موافقید، پس شما موافقید که اگر ذکر مالایم، اگر مهر مالایم لک بود و مالایم لک شرعی نمیشد مهر باشه، اگر در عقد گفت زوجتو الا این چند تا خنزیر، الا این چند تا خمر، این عقد وابسته میشه یا نمیشه؟
اگر بگیم وابسته میشه، یعنی در واقع مهری که لایملک هست تبدیل به رکن شده، در صورتی که مشهور میگه نه.
با مشهور بگرد دیگه، ما گفتید پس اینقدر دوباره برنگردید. اولا شما تشریف نداشتید، مشهور هم ایشون هم گفتن، من گفتم از مشهور ما نمیترسیم، بنا نیست از مشهور بترسیم اگه طلبه ایم.
خب چه دلیل؟
اگر بحث طلبگی میکنه از مشهور نباید بترسیم مگر از اون مشهور. بلا حضرات آیات زمان ما، حضرات آیات 100 سال پیش، 50 سال پیش، 200 سال پیش، 300 سال پیش، همه این کتابهایی که الان دست من و شما و مراجع فعلی هست دارن استفاده میکنن، از همین ها استفاده شده. پس بنابراین شهرت بین اینها چه چیز داره؟ به اصطلاح معروف شهرت مستنده. شهرت مستند غیر از شهرتی است که در صدر اول بوده است که امکان دارد یه روایتی دست اونها بوده که به ما نرسیده باشد، اونجا باید از اون شهرت ادنا کرد. امکان دارد با یکی از نواب امام زمان سلام الله علیه در زمان غیبت صغرا بوده و از اونها ارتباط داشتن و حتی مثلا نظر معصوم سلام الله علیه رو ممکنه گرفته باشن واقعا. اونها اونجا رو باید اعتماد کرد، ولی از اون به بعد دیگه نمیشه. حالا بذارید دیگه خیلی متن نشه. ببینید البحث الکلام، الکلام
ما به شیخ مفید برمیگردد، جواب ما میمانند.
الکلام در اگر اون بحث اون جلسه را قبول نکردید، اینجا قبول نمیکنید. اگر قبول کردید اینجا قبول میکنید. من میگم دوتاش یک مسئله است، اونی که به ذهنم آمده اینو عرض میکنم. میگم در اونجا که اگر یک مهر غیر مملک را، غیر متمول را مهر قرار داد، قائل می شدید که عقدش باطله، یا قائل می شدید که عقد صحیح مهرش باطله، یک از این دو نظر قائل می شدید. اینجا همه آمدن گفتن عقد صحیحه، اینجا که مهر ذکر شده مهرم متموله منتهاش مختصری جهل درش هست، به خاطر اینکه معلوم نیست علی‌السویه میخواد تقسیم بشه یا میخواد با محرول‌المثل تقسیم بشه، مختصری جهل درش هست. چون دو تا عقد رو با یک انشاء خونده و با یک مهر معلوم متمول شرعی، اما جهل مختصری در مهر هر کدام از اینها هست. این مورد بحث ما. اگر اینجا هم اون وابستگی رو قبول بکنیم، به نظر من این جهل در عقدم وارد میشه، تأثیر میکنه، باید حکم بطلان بکنیم. ولی اگر نه، مثل اونجا بگید صحیح عقد جداست، مهرم جداست، اونجا عقد صحیح مهر باطله، اینجا هم میگید عقد صحیح مهر باطله. و مشهور متأخرین همین رو گفتن که شما میفرمایید یا بعضی دوستان دیگه. حالا آخرش من نفهمیدم شما بالاخره انتخاب کردید یا انتخاب نکردید، ولی دوستان تقریبا الزامتون کردن که در اون مسئله، حالا در این مسئله من نمیدونم.
به هر حال مشهور این است که اصلا،
باز دوباره گفتید مشهور، من از مشهور نمیترسم،
دلیلم همین است.
خب نگید مشهور پس نگید مشهور.
نه اصلا من میگم
کاری به مشهور نداشته باشی، جواب منو بدید. اینجا انشاء وابسته است یا وابسته
نیست؟ حضرت عالی دلیل میخوام، اگر دلیل بیاری نوکر دلیل.
بله نوکر دلیلی.
دلیلتون بعد بطلان یا بعد چیه؟ اونجا محرمس برمیگردن، اینجا
هم برمیگردن. اونجا رو بحث کردیم و تموم شد، اونجا رو بحث کردیم و تموم شد. من قائل به بطلان شدم، گفتم حتما بطله و به هیچ وقت این ارتباط رو نمیتونیم قطع بکنیم. اینجا هم همینه، اگر این ارتباط رو قطع بکنید بله حق با شماست، اگر این ارتباط رو حفظ بکنید موجب بطلان میشه. این دیگه امر خیلی روشنیه، بستگی ده به اصطلاح معروف یک مبناست دیگه. مبناعن وقتی میگد زوج تو فلانه و فلانه لفلان و فلان علا هزار درهم و هزار درهم میخواد تقسیم بشد بین فلانه و فلانه و معلوم نیست که سهم هر کدام چقدر است، این جهل روی عقدم تأثیر میگذاره یا نمیگذاره؟ اگر این جهل روی عقد تأثیر بگذاره موجب می شود که مهر نامعلومه و مهر نامعلوم عقد باطله. ولی اگر تأثیر نمیگذاره، مهر جداست، عقدم جداست، عقدش صحیحه ولی مهرش باطله، اگر گفتیم که به اصطلاح علی‌السویه یا مهر المثل بودن موجب جهله. ولی آقایون آمدن گفتن که به قول مرحوم محقق اشبه به قواعد ایجاب میکنه، من اینو قبول دارم، اشبه به قواعد ایجاب می کند که مهر المثل رو بپذیریم، به خاطر اینکه هر کدام از این زنهایی که دوتایشون ستایشون در یک عقد خونده شده اند با هم یه تفاوت هایی می کنند، یه تمام ارزش هایی دارن، حالا غیر از مسئله باکر و سیبه بالاخره یه تفاوت هایی در مهر المثل دارن. الان هم اینجا یک مهر المسمایی داریم، نه مهر المثل. این مهر المسمى رو میخوایم تقسیم کنیم، بحث در تقسیمشه که تقسیمش علی‌السویه باید تقسیم بشد چون دو تاشون در یک عقد خونده شدن یا نه. مرحوم محقق میفرمایند اشبه به قواعد این هست که باید بر اساس مهر المثل تقسیم بشه، یعنی این مبلغ معین به یکی ممکنه دو سومش داده بشه، به یکی یه سومش داده بشه، به یکی کمتر، به یکی بیشتر، بر اساس مهر المثل باید تقسیم بشه. و اگر این رو گفتیم که اشبه به قواعده، اون وقت میشه عقد صحیح، مهرم صحیح و بلای اشکال میشه که چند تا در یک عقد خونده بشه. البته این یک فرع علمی تقریبا و الا خاصیت دیگری نداره، یعنی در حقیقت مسئله رو برای اینکه مبانی خود روشن تر بشه این فرع رو مطرح کردن.
که
در سیغه واحده
خیلی قوی هم داره و اون اینکه الشرط الفاسد مفسد للعقد، اون چه که حضرت عالی فرمودید این مهمه.
اشکال کار ما با شما همین است که یه جلسه تشریف میارید 6 تا جلسه تشریف نمیارید. همین از شرط مفسد للعقد اینو قبلا اینجا بحث کردیم، گفتیم از شرط که آیا شرط فاسد مفسده یا مفسد نیست یک بحث مستقلیه، دو تا نظرم وجود داره، بعضی میگن شرط فاسد مفسده، بعضی میگن شرط فاسد مفسد نیست. ولی مهر شرط نیست، شرط نسبت مهر نسبت به عقد شرط نیست، یعنی رابطه مهر و عقد رابطه شرط و مشروط نیست، رابطه شرط و مشروط که نشد یه رابطه دیگری است مبنیاً بر این مهر این عقد انجام شده گرفته واقع شده و انشا واقع شده، اینو بحث کردیم دیگه، وقت بقیه و وقت گرفته میشه ثوابش هم مال شما.
امروز سه‌شنبه است.
بله چشم، ثوابش هم مال شما، یعنی اگر وقت گرفته شد زیادتر ثوابش مال شما. یک روایت، یک فرع دیگه هم هست که در اثر همین جهله که خیلی بحثی نداره. اگر در عقد گفتن که زوجت فلان لفلان علا الف درهم لزوجه و خمسمت درهم لابیها، در عقد مبلغی رو برای پدر قرار دادند و مقید کردند و مبلغی هم برای خود دختر قرار دادن. این متن روایت هست، یه روایت مستقلی داریم. متن روایت میگوید که ماکان لزوجه صحیحه و ماکان لعبی فاسده و اصلا برای پدرش اصلا هیچ چیز نیست. اونی که برای پدر برای خودش گفته شده اون صحیحه، اونی که برای پدرش گفته شده باطله و هیچی نیست. حالا اگر آمد و اون آدم عاقل بود و به یک ترتیب دیگری گفت که مزوج تو فلانه لفلان علا الف درهم و نشترتو در این عقد که این زوجه بیاد از این الف درهم 100 درهمشو بده به باباهاش، شرط کرد، اینجا چطور؟ یعنی اشکالی نداره، یه شرط جدایی اصلا رفت و بیزد نداره، صحیحه. یعنی از این راه میشه به احترام پدر رو، احترام ولی رو هم حفظ کرد که با شرط یه مبلغی رو به پدر بده. اما اگر بخواد در مهریه وارد بشه به معنایی که پدر حق داره مهریه رو بگیره، اونجا گفتن نه چنین چیزی نیست و متن روایت میگوید ما کان لابیه فاسد و ما کان لها صحیح. خب حالا به فرموده شما یک چند دقیقه هم ما داشتیم از این جملات معروف امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه حمام استفاده می کردیم. رسیدیم به این آخر و گفتیم که حاشیه‌ای که عبده زده است به این ملبسه مال اقتصاد، این حاشیه خوبیه. بعد از اینکه اصرار کرد و حضرت آماده شدن، حضرت فرمودن که فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، منطقه هم الثواب و ملبسه هم الاقتصاد و مشیه هم التواضع. تا ملبسه هم الاقتصاد صحبت کردیم و تمام شد و گفتیم که منطقه هم الثواب فقط سخن گفتن نیست، منطقه ثواب باید باشه و ثواب با صدق فرق میکنه، صدق و ثواب با هم تفاوت میکنه و ثواب یعنی با حقایق و با مستند بودن و صحیح بودن باشه. صادق بودن یه مسئله است، ثواب بودن یه مسئله دیگه است. بحث کردیم ملبس هم الاقتصاد رو هم گفتیم نه معناش این است که عبا قباش چجوری باشه یا کت شلوارش چجوری باشه، هم عبا قبا و کت و شلوار رو میگیره و هم به قول عبده مجموعه اون چیزی که حول و حوش انسان هست از رفتار و کردار و اعمال و گفتار که پوشش انسانه، یعنی انسان رو در ذهن دیگران مشخص میکنه. این من به ملبس باید به اصطلاح اقتصاد درش باشه. حالا اگر مثلا لباسش لباس متوسطه ولی ماشینش حتما ماشینه اونم 100 میلیون نیم 500 میلیونی هستن که بعضی ها شما اصلا باور نمی کنید که ماشین این قیمت هم وجود داشته باشه، ولی میگن ماشین های بالاتر از این قیمت هم وجود داره. کت شلوارش کت شلوار معمولیه ولی ماشینش حتما یه ماشین کذاییه. این نمیگیم حالا اشکال داره یه اشکال نداره، یه بحث تقواست و تقوا و متقی در مجموعه زندگیش اقتصاد رو داره، در مسکنش، در خوراکش، در پوشاکش، در رفت آمدش اقتصاد رو داره. اینو بحث کردیم و گذشت. و مشیه و تواضع. خب حالا این مشیه و تواضع، این مشی لغتاً یعنی راه رفتن دیگه. مشیه و تواضع یعنی اون چیزی که در اون آیه میگوید که مثلا لا یضربن و ارجلهن حتی یزهر که مثلا ما یخفین من زینتهن، که زن ها وقتی راه می رفتن چون یه چیزایی به مچه پاشون از زینت ها می بستن، حالا هم در عبد اعراب رسم هست. نه مثلا آیه شریفه می گوید وقتی راه می رید پاتون اوزوری ملایم بردارید تا بگذارید تا اینکه صدای زنگوله های به اصطلاح اون زینتتون جلب توجه نکنه.
پاشنه هم شامل می شه؟ پاشنه پا هم شامل می شه؟
چیزی
نداره پاشنه کفش.
بالاخره همه بحث دیگه است. اصلا مشیوه و تواضع مقصود راه رفتن نیست، تنها راه رفتن نیست. میگن مشی فلانی یعنی روش زندگی، نه مشی فلانی یعنی راه رفتنه. البته در راه رفتن هم یه جایی لازم هست تون بره که برسه به کارشتون وعده کرده، یه جایی هم لازم هست که آهسته بره، یه جایی هم معتدل باید بره. در لابلای جمعیت که جمعیت متراکمه باید رعایت بکنه که تنه به این نزنه تنه به اون نزنه، باید رعایت بکنه. خب هر جایی راه رفتن متعادل باید راه بره. حالا که متاسفانه کمتر راه میرن، بیشتر با ماشین میرن. این ماشین های به اصطلاح تکسر نشین به دو مسئله اقتصادی گفته میشه که مثلا ما بعضی روزا که میخواییم بریم تهران، روز چهارشنبه بریم تهران برای شورای نگهبان، واقعا آدم تعجب میکنه که ده ها ماشین در ظرف 7-8 دقیقه که ما معمولا از این در عرضه ورودی و خروجی قم داریم میریم، ببینیم که همش تکتر میشین. یعنی با یه ماشین از قم پا میشه میره تهران، کاراشو انجام میده، دوباره برمیگرده و اکثرا با تکتر میشین هستن. شاید تو خود شهرم همین جوره و اصلا استفاده از وسائل عمومی و رفتارهای عمومی این اصلا در حقیقت از فرهنگ ما کم کم کنار رفته است و حتما باید با ماشین برن پیاده روی رو بعد میدونن، در حالی که حتی الامکان باید در فاصله های کم رو پیاده روی داشته باشیم. حالا این از بحث ما خارجه. من میخوام بگم مشیه در اینجا که فرمود مشیه متواضع، نه یعنی در راه رفتن متواضعان راه بره، یعنی سرشو زیر مندازه. خب سرشو زیر مندازه ممکنه تنه بزنه به کسی، سرشو نخه باید خیلی هم با سرشو بالا بگیره، باید نگاه هم بکنه که کجا داره میره، چجوری داره میره، بعد یک کسی تنه نزنه، زن مرد کیه، بالاخره با چشم باز راه بره، با جرأت راه بره، با شهامت راه بره، درست راه بره. اون که میتونه راه بره باید درست راه بره. اما این مشی متواضع نه یعنی راه رفتنش متواضع باشه، روش زندگی که یکیش هم راه رفتنه، یکیش هم گفتاره، یکیش هم نشست و برخاست با افراده، یکیش هم رفاقت با دوستانه، یکیش هم عرض کنم که رفتار و زندگی با زن و بچه خودشه، با همسر خودشه، با بچه های خودشه. تو خونه یک آقای درجه یکه، یک فرمانده درجه یکه، ولی تو کوچه که میاد یا در بازار خیابون که میره یک شهروند معمولی از شهروند معمولی هم پایین تره. یعنی زورش به خانمش خیلی میرسه، تو خونه یک فرمانده مطلقه، یک ذره کم و زیاد خلاف سلیقه‌اش بشه دادش بلند میشه، سر صدا که چرا چنین کردی چرا چنان کردی، ولی بیرون که میاد اصلا جرأت حرف زدن نداره. چرا؟ برای اینکه جامعه حساب و کتاب داره، نظم داره، میترسه که خلاف جهت مقرر در راهنمایی مثلا رانندگی بکنه یا در جهت خلاف راه بره. نه، مشیش توازوه، یعنی رفتار و روش و راه رفتن و گفتن و بار شنیدن و نشستن و برخواستن و همه چی با تواضع و فروتنیه. و تواضع یکی از جنود عقل که در اون روایت معروف به اصطلاح در برابرش تکبر ذکر شده. از شبت که من یادم ما در مجلس شورای اسلامی که بودیم یک آقای رو متهم میکردن، میگفتم خیلی متکبره. من میگفتم نه متکبر نیست، من با ایشون کار کردم، ایشون تو کمیسیون با ما صحبت میکنه اینا. بعد یه روزی همون آقا که متهمش میکرد که متکبره اومد گفت که من رفتم دیدم خوابیده است، در حال خواب هم متکبرانه خوابیده. فهمیدم که نه، تکبر نداره، این قیافتا و وضعیت طبیعیش این حالت رو داره، نه که تکبر داره. گفتم آخه من در گفتگوی با او نشست و برخاست با او آشنا هستم، میشناسم، متکبر نیست. گفت نه، این آدمیه که خودش خیلی میگیره اینا. بعد معلوم شد نه، این روش خاصی داره که به این کیفیت مثلا برخورد میکنه، اما برخورد متکبرانه نه. متکبرانه یعنی خودبینانه، یعنی همیشه آدم خودش رو از دیگران برتر ببینه. متواضعانه یعنی خودش رو از همه کوچکتر بدونه. شما چه میدونید که اون آقایی که به نظر من و شما مثلا در کوچه و خیابون به نظر من و شما پایین در درجه پایین هست، چه میدونید در پیشگاه خدا درجهش چقدر بالا باشه؟ شاید واقعا درجهش از من و شما خیلی بالاتر باشه. لذا به هیچ وقت و هیچ وقت به هیچ بنده ای از بندگان خدا با نظر حقارت نباید نگاه کرد. بندگان خدا ارزش و اعتبارشون رابطه خودشون هست با خدا و رابطه انسان ها با خدا رو دیگران نمیتونن بفهمن. شما چه میدانید که من چه ارتباطی دارم با خدا؟ من چه میدانم شما چه ارتباطی دارید با خدا؟ شاید شما من رو خیلی مقدس بدونید و نعوذ بالله من آدمی باشم خیلی بیمبالات باشم، به خیلی چیزا توجه نکنم، یا مثلا عکس قضیه. از این جهت این توصیه مشی و متواضع یعنی همیشه فروتنی را در زندگی خودش یک اساس و یک پایه حساب بکنه. در همه زندگیش برای زن و بچهش متواضعانه، خاضعانه، نه متواضعانه یعنی نوکر خانمش بشه، این طرف قضیه هم نباشد که هرچه خانمش گفت به بله قربان چشم حتما اطاعت میکنم، نه بله قربان گویی اگر تسلیم زن شدی به شکل مطلق زندگیتون رو متلاشی میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه زن اصولاً و طبیعتاً، حالا به تعبیر ائمه علیهم السلام، ناقص العقله، یعنی تدبیرش کمه، ولی تدبیر مرد تدبیر بالاتره. لذا نباید زن را فرمانده قرار داد و نباید به اصطلاح فرمانبر شد و نباید مرد فرمانده بشود و او فرمانبر، بلکه باید زن و شوهر بود و زن و زندگی بود، هر دو شریک زندگی بود. چه اشکالی دارد که شما یه وقتی هم یا به اصطلاح وقتی میتونید، حالا من خودم دارم میگم یه وقتی میتونستم، ولی الان واقعا نمیتونم، شرایط جسمی جوره که نمیتونم، چه اشکالی داره که شما چای درست کنید بیارید موقع چای خوردن؟ چه مانعی دارد؟ چرا حتما باید خانمتون چای درست کنه براتون بیاره؟ یه دفعه هم شما چای درست کنید برای او ببرید، یا دو تایتون با هم بخورید، چه مانعی داره؟ هیچ مانعی نداره. برای این که تکبر شکسته بشه گاهی این کار رو بکنید، برای اینکه روحیه تکبر رشد نکنه گاهی این کار رو بکنید و بکنیم، یعنی جوری بکنیم که نکند خدا ناکرده به اصطلاح فرماندهی و آقایی به قول آقایون مرد سالاری در زندگی یک اساس بشه و در حقیقت بزرگبینی بیاد جای تواضع رو بگیره. پس مشی و متواضع یعنی تمام دوره زندگیش و رفتارش فروتنی باشه در برابر تکبر. امیدواریم انشاءالله همه ما متواضعانه زندگی کنیم و از صفت تکبر دور باشیم. السلام علیکم.
شنبه 9 بهمن 1395.
الرحمن الرحیم. صحبت در مهر بود که لازم است متمول و معلوم باشه. در متمول بودن هیچ اختلافی نیست، اما از این و منفعت حتی اجاره خود انسان نفس خودش را که بشم عجیب زوجه. اما در معلوم بودن یک اختلاف اجمالی وجود داره، چون در نصوص وارده روایات باب اکثرا جواب این سؤال رو که مهر چیه روایات می فرمود که ما ترازه یا علیه و ما ترازه یا علیه اهم است از این که دقیقا معلوم باشه مشخص باشه یا نه. ولذا گفتن که در مشاهد که برخی خصوصیاتش ممکنه معلوم نباشه مانعی نداره که محو قرار بگیره. مثلا یک قطعه طلا، فرض کنید یک علنگو، یک گردنبند، یک جفت گوشواره فرزن محو قرار بگیره با اینکه وزنش معلوم نباشه و برخی خصوصیاتش مجهول باشه. و مقایسه با باب بیع که باید مبیع و ثمن دقیقا معلوم باشه، این مقایسه رو رد کردن و فرمودن که نکاح بارها گفتیم که عقد معاوضی نیست، شبیه عقد معاوضه است، نه عقد معاوضی است که بخواد همه خصوصیات مبیع رو یا ثمن رو در عوض و در مهر قرار بدیم. اصلا تقابل وجود نداره. لذا بعد از مسئله مشاهده که فی الجمله جهل وجود داره و فرمودن جایزه، سه مورد دیگری را هم ذکر میکنن که در دو تا روایت این سه مورد ذکر شده، اسم برده شده. یکی خادم که اگر کسی مهریه زن رو یک خادم قرار داد، گفت زوجت که علا انتکون لکه خادمون، و یا یک بیت قرار داد و یا یک دار قرار داد، و حالون که در خادم و همچنین بیت و دار برخی خصوصیات نامعلومه. البته این که در روایات داره خادم یا بیت یا دار، ظالم یکون مشاهد، چون مشاهد رو قبلا گفتن، اگر شیء مشاهدی رو مهر قرار دادن با مشاهده جهلی که مانع قرار هست و علمی که رافع قرار هست، در حقیقت علم وجود داره و اون جهل مضر نیست و علم اینجا علم مثلا 100% نیست. روایتی که وارد شده از ابی حمزه است، ولذا تضعیف میکنن و میگن آقای ابی حمزه از واقفیه است، چون از واقفیه است مثلا روایتش خیلی معتبر نیست، در حالی که روایت دوم از ابن ابی عمیر هست و مرسله ابن ابی عمیره و در سند دیگری همین روایت ابی حمزه رو همین آقای ابن ابی عمیر که مراسیلش معتبره، چون درباره ابن ابی عمیر فرمودن که مراسیلش از ثقات و خودش گفته است که لا یرسل الا عن الصحاب، یعنی اگر یه جایی واسطه رو حذف کرده اون محذوف در پیشه ایشون ثقه بوده. مراسیل ابن ابی عمیر مراسیلی است که معمول به هاست و در حقیقت سند این دو تا روایت اونطور نیست که به خاطر سند بتونید روایت کلاً کنار بگذارید. و اصلا طرح این مسئله خادم و بیت و دار به خاطر این است که در این دو روایت آمده، اما